خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات آب سنگین عراق بازدید کردند. ضرب الاجل طالبان برای آزادی 22 گروگان کره‌ای تا دو روز دیگر افزایش داد. و انفجار بمب در بغداد امروز 6 کشته و 12 مجروح بر جای گذاشت. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه شما با مجله شامگاهی به مدت یک ساعت در از رادیو فردا. امروز دوشنبه 8 مرداد ماه سال 1386 خورشیدی، برابر است با 3 ژوئیه سال 2007 میلادی، روزی که اینگمار برگمان، فیلمساز سرشناس سوئدی، در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. اما پیش از پرداختن به گزارش های امروز در این مجله شامگاهی، از تازه ترین رویدادهای جهان آگاه می شویم با محمد زرقامی.
تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یکی از تأسیسات هسته‌ای حساس ایران بازدید کردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، این گروه از بازرسان آژانس از راکتور آب سنگین عراق بازدید کردند. ایران پیشتر در اوایل ماه جاری میلادی با بازدید بازرسان از تأسیسات در دست ساختمان عراق موافقت کرد. این اقدام یکی از گام‌های اساسی در راه رفع نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلقی شده است. یکی از مذاکره کنندگان دولت افغانستان با طالبان به رادیو افغانستان آزاد گفت ستیزه جویان طالبان تأکید کردند که تمامی 22 گروگان کره‌ای زنده‌اند. طالبان دیروز اخطار کرده بود که تا ظهر امروز به وقت محلی دست به کشتن گروگان‌ها می‌زند، مگر اینکه دولت افغانستان چندین زندانی عضو طالبان را آزاد کند. ولی الله مجددی، یکی از مذاکره کنندگان دولت افغانستان با طالبان، گفت دولت افغانستان خواستار 48 ساعت مهلت اضافی از طالبان شده است. همین مسئول گفت ظاهراً طالبان با این درخواست تمدید ضرب الاجل موافقت کردند. پیشتر خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک فرماندار محلی گفت طالبان با افزایش ضرب الاجل پیشنهادی دولت به مدت 2 روز موافقت کردند. طالبان 10 روز پیش 23 شهروند کره جنوبی را ربود و سرپرست این گروه را کشت. پلیس عراق اعلام کرد بر اثر انفجار بمبی جاسازی شده در یک خودرو در بغداد 6 تن کشته شدند. این بمب که امروز 8 مرداد در محلی پر رفت آمد در بغداد منفجر شد، دست کم 12 تن را نیز مجروح کرد. همزمان مسئولان ارتش آمریکا در عراق اعلام کردند 3 سرباز نیروهای ائتلاف طی درگیری روز پنجشنبه گذشته در غرب بغداد کشته شدند. مؤسسه بریتانیایی آکسفام اعلام کرد گرسنگی و بیماری در عراق رو به گسترش است. این مؤسسه خیریه در گزارشی که امروز دوشنبه منتشر کرد میگوید 28% کودکان عراقی دچار سوء تغذیه‌اند، 15% از مردم عراق توان مالی برای تهیه غذای کافی ندارند و 70% عراقی‌ها نیز از آب آشامیدنی پاکیزه و سالم بی‌بهره‌اند. به گزارش مؤسسه آکسفام، از سال 2003 تا کنون 2 میلیون عراقی ناگزیر از ترک کشورشان شدند و عده بیشتری نیز در خود آن کشور مجبور به مهاجرت شدند. مؤسسه انگلیسی آکسفام و بسیاری دیگر از آژانس‌ها و مؤسسات کمک رسانی و سازمان‌های نودوست در سال 2003 به دنبال وخامت اوضاع امنیتی نیروهای خود را از عراق خارج کردند. خویشاوندان بیش از 300 قربانی کشتار در یکی از مدرسه‌های بسلان ویدیویی را منتشر کردند که نشان می‌دهد ماموران امنیتی روسیه با پرتاب نارنجک به ساختمان محاصره شده آن مدرسه آغازگر این کشتار بودند. این فیلم که به تازگی منتشر شده و به نظر می‌رسد یکی از ماموران تحقیق درباره این کشتار آن را برداشته است، همچنین سربازی روسی را نشان می‌دهد که گرم زیر رو کردن ویرانه‌های برجای مانده در مدرسه بسنان در پی همین درگیری هاست. کمیته مادران بسنان می‌گوید این فیلم روایت رسمی از کشتار در مدرسه بسلان را نقض می‌کند. بر پایه این روایت رسمی و دولتی، درگیری و نبردی که بیشتر قربانیان این حادثه در گیرودار آن کشته شدند با انفجار تله بمب‌های آغاز شد که گروگانگیران در آن مدرسه کار گذاشته بودند.
محمد زرقامی بود که ما را از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان آگاه کرد. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا در راه خاورمیانه، سفری به قصد تجهیز کشورهای عرب در برابر جمهوری اسلامی ایران. در مقابل تهران روی یک معامله تسلیحاتی بزرگ با روسیه حساب کرده است. دانشجویان از شکنجه‌های روحی و جسمی که در زندان اوین بر آنها رفته آشکارا سخن گفتند. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری در ایران درگذشت. نگاهی داریم به خلأ سیاسی ناشی از مرگ آیت الله مشکینی. همه اینها و بیشتر از جمله برنامه نگاه تازه با موضوع شکنجه در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه بمانید. رابرت گیتس و کاندلیزا رایس وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا امروز دوشنبه راهی خاورمیانه شدند تا درباره فروش تسلیحات و جنگ‌افزارهایی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار با مقامات عربستان سعودی و همچنین سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتگو کنند. به گفته کارشناسان، هدف از این معامله تسلیحاتی گسترده مقابله با نفوذ رو به گسترش جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه است که نگرانی آمریکا و سایر کشورهای عرب را برانگیخته است. وزیران خارجه و دفاع آمریکا فردا در شرم الشیخ با مقامات مصر و دیگر کشورهای عرب منطقه ملاقات خواهند کرد. اما آیا عربستان سعودی با تسلیحات نظامی پیشرفته خود نمیتواند به یک نیروی نظامی خطرناک در منطقه تبدیل شود؟ توماج تاهباز از رادیو فردا در گزارشی که میشنویم این پرسش را با چند کارشناس مطرح کرده است.
20 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و در مقابل 30 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به اسرائیل به گفته کارشناسان برای جلوگیری از تهدید نظامی ایران در منطقه خاورمیانه. رابرت گیتس وزیر دفاع و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده از جمله به همین دلیل سفر خود را به برخی کشورهای خاورمیانه آغاز کردند. کمک تسلیحاتی به عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پیش از هر چیز برای اصلاح ساختار قوای نظامی این کشورها و بروز کردن آنها صورت می‌گیرد. اما چرا عربستان سعودی مهمترین دریافت کننده چنین کمک‌هایی است؟ عادل درویش، روزنامه نگار، نویسنده و تحلیلگر مقیم بریتانیا.
اگر شما یک فرمانده نظامی باشید و موقعیت جغرافیایی عربستان سعودی را بشناسید، می‌دانید که این کشور مهم است. در نتیجه اگر بخواهید در مقابل ایران از کشورهایی مانند قطر یا کویت دفاع کنید، بهترین جا عربستان است.
اما حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در ایران می‌گوید ساختار نظامی کشوری مانند عربستان سعودی با کمک‌های نظامی اصلاح نمی‌شود.
کشور عربستان به جای اینکه بیاد توانایی‌های دفاعی خودش رو از طریق خرید اسلحه تقویت کنه، بایستی یک نوع سازماندهی جدید در نیروهای ارتش و نیروهای دفاعی خودش در داخل کشور ایجاد کنه. تا وقتی که از طریق یک سری شیخ و در واقع شاهزاده اداره میشه، من معتقد هستم که خرید 20 میلیارد نمیدونم هواپیمای جنگی و امثال اینها زیاد توازن قوا را به نفع اینها بیشتر نمیکنه.
اسرائیل سالها از مخالفان فروش تسلیحات به عربستان سعودی از سوی آمریکا بود، اما طی روزهای اخیر به شکل رسمی تغییر موضع داد و اعلام کرد مخالفتی با چنین کمک تسلیحاتی ندارد. در مقابل اما تسلیحاتی که خود اسرائیل دریافت می‌کند 10 میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. عادل درویش:
This actually coming at the same time with giving an increasing aid.
همزمان هم کشورهای عربی و هم اسرائیل تسلیحات دریافت کردند و این البته به نفع آمریکاست. این کشور باید از همپیمانان خود در مقابل ایران دفاع کند و این طبیعی است. این بار اسرائیل هم با این مسئله موافقت کرده است.
البته این بار اولی نیست که ایالات متحده ناگهان دست به یک فروش تسلیحاتی بزرگ به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میزند. حسن هاشمیان:
در جنگ حمله صدام به کویت و بعد آزادسازی کویت،
آمریکا چیزی حدود 100 میلیارد دلار اسلحه به این کشورها دادن و اسلحه های خودشون رو فروختن به این کشورها، ولی تغییری یا چیز جدیدی در این کشورها رخ نداد.
معامله تسلیحاتی ایالات متحده با کشورهای منطقه ظرف 10 سال عملی می شود. ایران با دو موضع‌گیری نه چندان شبیه به هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد، اما هر دوی این موضع‌گیری‌ها توسط مقام‌های رسمی در دولت محمود احمدی نژاد بیان شده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه فروش تسلیحات به کشورهای عربی را محکوم کرد و این عمل را گسترش ترس در منطقه نامید. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع می‌گوید تقویت توان دفاعی کشورهای مسلمان توان جهان اسلام را افزایش می‌دهد. عادل درویش میگوید آنچه مقام های ایرانی میگویند در هر حالت تنها یک موضع‌گیری رسمی است و همیشه با سیاست های کلی یک نظام سیاسی هماهنگ نیست.
I speak to Arab officials from the Gulf and they are almost 100% certain.
یک بار با یک مقام رسمی عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت می‌کردم. او گفت حاکمان کشورهای عرب اینطور فکر می‌کنند که اگر ایران به هر حال به سلاح اتمی دست یابد اسرائیل را تهدید نمی‌کند، چون به هر حال اسرائیل کشور قدرتمندی است، اما قدرت و نفوذش را به راحتی می‌تواند در منطقه گسترش دهد و به کشورهای عرب دیکته کند.
اما همچنان عمده مخالفان فروش تسلیحات به عربستان و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نگران آن هستند که با تغییراتی ناگهانی در سیستم سیاسی این کشورها اسلحه به دست مخالفان ایالات متحده بیفتد، چیزی شبیه آنچه در ایران در سال 1358 رخ داد. حسن هاشمیان کارشناس مسئول خاورمیانه میگوید از این بابت طی سالهای دور آینده نگرانی وجود ندارد.
با توجه به سیستم های امنیتی که این کشورها برای خودشون گذاشتن و با توجه به ساخت اجتماعی جمعیتشون، حداقل ما تا 20 سال آینده شاهد یک تغییر سیاسی زیربنایی در این کشورها نخواهیم بود.
عادل درویش روزنامه‌نگار و تحلیلگر بریتانیایی میگوید عربستان امروز با ایران در سالهای قبل از انقلاب تفاوت فاحشی دارد.
There was no evidence that any of these terrorist groups are actually planning to take over.
شواهدی در دست نیست که ثابت کند گروه‌های تروریستی قدرت آن را دارند که حکومت عربستان را در دست بگیرند. برخلاف آنچه سال‌های قبل از انقلاب در ایران رخ داد، این خطر حتی بیشتر از جانب پاکستان وجود دارد که تازه بمب اتم هم دارد.
مسئله دیگر مسئله گروه‌های تروریستی است که ریشه در خاک عربستان دارند و ممکن است به سلاح‌های آمریکایی دسترسی پیدا کنند. موفق الربعی مشاور امور امنیتی دولت عراق میگوید تقریباً 50% شبه نظامیانی که سربازان آمریکایی و غیر نظامیان را هدف حملات خود در داخل خاک عراق قرار میدهند از عربستان میآیند. الربعی اخیراً به عربستان سعودی سفر کرده بود تا در این مورد با مقام‌های این کشور گفتگو کند.
نتبادل المعلومات الاستخباريه معلومات عن حركه الاموال كما لا
البته تروریست ها در خاک عربستان حضور دارند و فعالیت های آنها از عربستان سرچشمه می گیرد، اما این به این معنی نیست که آنها بخشی از سازوکار رسمی اسلامی در عربستان هستند. آنها افراد مستقلی هستند که به نام دین فعالیت می کنند. عربستان سعودی همواره می گوید که اگر ما کسی را می شناسیم که مثلا علیه قتل و کشتار فتوا می دهد، به آنها بگوییم تا آنها علیه آن فرد یا سازمان اقدام کنند.
رابرت گیتس و کاندولیزا رایس، وزرای دفاع و امور خارجه آمریکا، امروز دوشنبه راهی خاورمیانه شدند تا درباره فروش تسلیحات و جنگ‌افزارهایی به ارزش 20 میلیارد دلار با مقام‌های عربستانی و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به گفتگو بپردازند. اما همچنان بحث‌ها پیرامون آنچه مخالفت و موافقت با این طرح خوانده می‌شود ادامه دارد.
سفر کاندلیزا رایس و رابرت گیتس، وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا به خاورمیانه به قصد تجهیز کشورهای عرب در برابر تهدید جمهوری اسلامی ایران. گزارشی بود از توماج تاهباز در این رابطه. از سوی دیگر انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به زودی یک معامله کلان تسلیحاتی با روسیه انجام خواهد داد و از جمله ده‌ها هواپیمای جنگی و سوخت‌رسان از روسیه خریداری خواهد کرد، واکنش و ابراز نگرانی دولت اسرائیل را برانگیخته است. گزارشی داریم در این باره از نیوشا بغراتی.
در حالی که وزیران خارجه و دفاع آمریکا در چارچوب سفر خود به خاورمیانه در صدد انعقاد یکی از بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی سالهای اخیر میان آمریکا با عربستان سعودی و سایر امیرنشین‌های خلیج فارس هستند، دولت مردان تل‌آویو امروز دوشنبه از انتشار گزارش‌های مبنی بر امضای قرارداد تسلیحاتی میان مسکو و تهران به سختی ابراز نگرانی کردند. مقامات وزارت دفاع اسرائیل به جرزلم پست، روزنامه انگلیسی زبان چاپ بیت المقدس گفتند به نظر می‌رسد که روسیه در پاسخ به معامله کلان آمریکا با عربستان و پنج امیرنشین دیگر خلیج فارس می‌خواهد فروش تسلیحات پیشرفته به جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. گزارش مربوط به معامله نظامی جدید میان روسیه و ایران در روزهای اخیر برای نخستین بار از سوی منابع خبری اطلاعاتی اسرائیلی منتشر شد که اعلام کردند این معامله شامل 250 فروند جنگنده پیشرفته سوخوی 30 نیز خواهد بود. این نخستین باری است که ارتش جمهوری اسلامی ایران به چنین جنگنده‌ای مجهز می‌شود. صحت این گزارش‌ها از سوی منابع خبری آمریکایی نیز مورد تایید قرار گرفته. منابع اطلاعاتی اسرائیلی و آمریکایی گفتند این معامله نظامی بزرگ شامل دوره‌های مهم آموزشی برای خلبانان نیروی هوایی ایران نیز خواهد شد و آنان از همینک چنین دوره‌هایی را برای آشنا شدن با جنگنده‌های سوخوی 30 در خاک روسیه آغاز کردند. بنابراین گزارش‌ها نخستین جنگنده‌های سوخوی 30 همراه با سایر محموله‌های نظامی که جمهوری اسلامی ایران از روسیه خریداری می‌کند از اوایل سال 2008 میلادی یعنی حدود 6 ماه دیگر در چند مرحله به جمهوری اسلامی ایران تحویل خواهد شد. روسیه و جمهوری اسلامی ایران به گزارش‌های مربوط به معاملات تسلیحاتی جدید میان این دو کشور هنوز واکنش نشان ندادند.
یکی از بزرگترین معاملات تسلیحاتی روسیه با جمهوری اسلامی ایران و حساسیت مقامات دولت اسرائیل به این گزارش. گزارشی بود از نیوشا بغراتی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در تهران 18:46 دقیقه است. در ایران تنی چند از دانشجویانی که روز 18 تیر ماه امسال بازداشت شده بودند و چند روز پیش آزاد شدند، روز یک شنبه دیروز در دیدار با مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، از رفتارهای خشونتباری که در زندان اوین با آنان شده است سخن گفتند. این دانشجویان با شرح فشارهایی که در زندان با آن روبرو بودند، خواستار تلاش برای آزادی 3 دانشجویی شدند که هنوز زندانی هستند و در اعتصاب قضا به سر میبرند. فریدون زرنگار از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
دیروز یکشنبه شماری از دانشجویان آزاد شده همراه خانواده‌های احسان منصوری و احمد قصابان، دو دانشجوی زندانی و جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی دیدار کردند. در این دیدار عباس حکیم‌زاده که هفته گذشته پس از تحمل 45 روز زندان آزاد شده است، از فشارهای جسمی و روحی وارد بر خود و سایر دانشجویان گفت. فشارهایی که در مورد خود او منجر به شدت گرفتن لکنت زبان و آسیب دیدگی ستون فقرات شده است. حکیم‌زاده با بیان این که یک شب را در سلولی همراه با دو عضو مصری و عراقی القاعده به سر برده است، از فشارهای وارده بر دانشجویان و مشاهده رد کابل و شلاق و آثار خودکشی بر روی بدن یکی از دانشجویان سخن گفت. عباس حکیم‌زاده گفت:
مسئله اصلی آقایان نشریات و توهین به مقدسات نبود، بلکه پیوسته از ما درباره احمدی نژاد و روز حضور نمایشی او در پلی‌تکنیک می‌پرسیدند.
عباس حکیم‌زاده خواستار رسیدگی فوری به وضعیت 3 بازداشتی باقی مانده شد که به رغم اعتصاب قضایی 2 هفته‌ای هنوز برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار دارند. از یوسف مولایی، وکیل آقای حکیم‌زاده، می‌پرسم چه واکنش حقوقی می‌تواند در برابر فشارهایی که به موکلش وارد شده داشته باشد. آقای مولایی میگوید باید منتظر محاکمه بود تا درباره اعتراف‌های گرفته شده واکنش نشان داد.
هم طبق قانون اساسی منع شده، هم طبق قانون حقوق شهروندی و هم به حال اونایی که اعتقادات دینی دارن اصلا با آزار از اعتصام برای گرفتن اعتراف هرگز نظر موافقشون ندادن. ولی اینکه به لحاظ حقوق موضوعی باید در مورد این ها گرفت، به نظر من این بحثی است که ما دیگه بعد از خوندن پرونده و در دادگاه هست که ما اگر اعترافی از این بابت گرفته شده به اون معترض باشی. یعنی به لحاظ کار وکالتی من زمان دفاع از پرونده و بعد از مطالعه پرونده باید برای بی اعتباری شون دادن اعترافاتی که با واقعیت نمیخونه به امر شکنجه اشاره بکنم در اینکه بتونم از حقوق موکلم دفاع کنم.
یوسف مولایی، وکیل عباس حکیمزاده. پدر احسان منصوری یکی از دانشجویان زندانی گفت آنچه که امروز در مورد فرزندانمون از زندانهای جمهوری اسلامی میشنویم واقعا باور نکردنی است. و پدر احمد قصابان، دیگر دانشجوی زندانی، نیز با بیان این که تمام گفتنی ها تا به حال گفته شده است گفت فکر نمی کردیم که چنین بلایایی بر سر فرزندانمون بیاورند. و مادر احسان منصوری نیز با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش گفت
اخیراً بلژیان به دانشجویان اعلام کردند برای اینکه آزاد شوید باید از محضر آقای احمدی نژاد عذرخواهی کنید. این در حالی است که هیچ یک از این افراد به واسطه تهدیدات قبلی مدیریت دانشگاه در روز حضور احمدی نژاد در پلی‌تکنیک در این دانشگاه حضور نداشتند.
خانم منصوری همچنین از قول فرزندش چنین نقل کرد که پوست از سر ما کندند و به زور اعتراف به کار نکرده گرفتند. پویان محمودیان، دیگر دانشجوی آزاد شده پلی‌تکنیک که بیش از 80 روز زندانی بوده است، علت عدم حضور سایر آزاد شدگان در این محفل را شدت تعلمات روحی ناشی از زندان دانست و از وضعیت بسیار ناگوار بند امنیتی 209 و رفتار غیر انسانی صورت گرفته با ایشان سخن گفت. پویان محمودیان گفت مسئولین زندان با افتخار از نبود هیچ نظارتی بر بند 209 سخن میگویند. او با بیان خاطرات خود از شنیدن صدای ضرب و شتم و شکنجه شبانه روزی احمد قصابان در سلول انفرادی مجاور، خواهان تلاش همه جانبه برای آزادی احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری شد. از بیژن پور یوسفی، یکی از دانشیان پلی‌تکنیک، درباره واکنش دانشیان به گزارش همدرسانشان از زندان میپرسم. آقای پور یوسفی این اظهارات را شوکاور میخواند.
پیش از این که دوستان ما که آزاد شدن گزارش بدن، دست و گریخته شنیده بودیم که چه اتفاقی افتاده. با اینکه اون چیزهایی که شنیده بودیم بسیار کمتر از این چیزهایی بود که دوستان ما گفتن، ما به شدت ناراحت شدیم. برای بچه پلی‌تکنیک شکاور بود این شکنجه‌ای که توی ابین انجام شد. بعد از اینکه بچه‌ها آمدن، اون نامه‌ای که خانواده‌ها نوشتند راجع به اتفاقی توی زندان ابین، این ناراحتی ما چند برابر شد و به شدت هم نگران هستیم برای ست دانشجویی که الان توی زندان اوین هنوز هم در حالت بازداشت به سر میبرن و در واقع نمیدونیم که چه بلاها و اتفاقهای بر سر اونها مجددن خواهد اومد یا خیر. به شدت همه بچه پلی‌تکنیک متأثر و نگران شدن.
در این میان معاون فرهنگی وزیر علوم در جمع اساتید بسیجی دانشگاه ها گفته است که در حال حاضر در فضای دانشجویی شاهد تفکرات چگوارستی و چپ جدید هستیم و وارد فضای برخورد نرم شده ایم، چرا که این گروه ها در حال به چالش کشیدن اسلام‌گراها در نشریاتشان هستند که این برخورد نرم مقابله نرم را می‌طلبد. از تقی رحمانی، از فعالین سیاسی طیف ملی مذهبی می‌پرسم آیا می‌شود با توجه به گفته‌های معاون وزیر علوم رفتار حاکمیت با دانشجویان زندانی را برخورد نرم ارزیابی کرد؟
به طور کلی این سیاستی که اینو شدیدتر شده، ولی در دوره اصلاحات شروع شد و اعتقاد این داشتن که ایده میخواهن براندازی نرم داشته باشن، ولی برخورد خشن و سختی با این افراد شد. معمولاً طیف ملای ملی مذهبی نهضت آزادی بعضی از مسالکت یا نیروهای مستقل و همچنین بیشتر از همه دانشجو رو گرفت، در حقیقت برای آرام کردن صدای تحول‌خواهی تو ایران. این میشه خیلی کلی، همه بارها گفتند و بازم میگن. خب در هر پروژه‌ای در هر دوره او جریانش یک مقدار مقاوم‌تر هست، حالا به هر علتی بیشتر تحت فشار قرار میگیره در مقاطع مختلف. و این میشه که شطوری بوده که در خانه همه خوابیده، امروز فقط دانشجوان نیستن، امروز تا خود رئیس جمهور قبلی ما هم به نوعی متهمه و جاده صاف کنه براندازی نرمه. یعنی الان شما یه تیپی از نیروهای سکولار، ملی مذهبی، مذهبی، حتی مشارکتی متهم میشن براحتی به عنوان براندازان نرم. خب شدت با دانشجوها بیشتره، به خاطر دانشجو هم مظلومترن، هم گمنامترن، در این حال هم فروحال بیشتری داره.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی. با توجه به گفته‌های معاون وزیر علوم به نظر می‌رسد برخورد به دانشجویان و دانشگاه‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده، به ویژه اینکه حجت الاسلام محمدیان سرپرست نهاد رهبری و ولی فقیه در دانشگاه‌ها نیز دانشگاه‌ها را به هواداری از آمریکا متهم می‌کند.
دانشجویان از شکنجه‌های روحی و جسمی که در زندان اوین بر آنها رفته آشکارا سخن گفتند. گزارشی بود در این باره از فریدون زرنگار. یادآوری می‌کنم که در بخش دوم مجله شامگاهی امروز در برنامه نگاه تازه نیز به موضوع شکنجه پرداخته ایم، البته با نگاهی تازه. در ادامه این مجله توجهتان را به گزارشی دیگر جلب می کنم. آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری عصر امروز دوشنبه 8 مرداد ماه درگذشت. علی اکبر فیض معروف به علی مشکینی در سال 1300 خورشیدی در شهرستان مشکین شهر به دنیا آمد و هنگام مرگ 86 ساله بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله مشکینی مسئولیت‌های گوناگونی را به عهده گرفت. از جمله عضویت در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، مسئول گزینش قضات، امام جمعه شهر قم، عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ریاست شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست مجلس خبرگان رهبری از دوره اول تا دوره چهارم. خلأ حضور آیت الله مشکینی در مسند ریاست مجلس خبرگان رهبری میتواند بار دیگر به رویارویی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد تقی مصباح یزدی برای دست یافتن به صندلی ریاست مجلس خبرگان رهبری بیانجامد. آرمان مصطفی.
ریاست مجلس خبرگان رهبری از تشکیل نخستین دوره تا امروز که چهارمین دوره آن جریان دارد، همواره بر عهده علی اکبر فیض معروف به آیت الله علی مشکینی بود است. با توجه به ترکیب مجلس خبرگان، آیت الله مشکینی را میشد برایند گرایش غالب بر این مجلس تلقی کرد. اکنون با درگذشت او میتوان تصور کرد که دور تازه رقابت دو جناح هوادار هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی برای دست یافتن به ریاست مجلس خبرگان آغاز شود. اما حسین باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی در اروپا، معتقد است که در این رقابت‌ها جناح سومی هم هست که نباید نادیده گرفته شود.
شاید بشه توش سه جناح عمده رو تشخیص داد. یکی جناح روحانیون سنتی محافظه‌کار هست. می‌دونید که میانگین سنی افراد مجلس خبرگان خیلی خیلی بالا هست. اینقدر بالا که در دوره قبلی مجلس خبرگان 5 یا 6 نفرشون فوت کردن. اینها کسانی هستن که به حال با نوآوری در دین و فقه و اینجور چیزا مخالف هستن. از این جهت شاید خیلی افکارشون با آقای هاشمی نزدیک نباشه. ولی از طرف دیگه آقای هاشمی تونسته در 1-2 سال اخیر، مخصوصا در انتخابات اخیر که آقای مصباح و همفکرانشون اومدن یک جریان موازی با دو تشکل عمده روحانی رو به نام نخبگان حوزه و دانشگاه ایجاد بکنند. آقای هاشمی به عنوان مدافع حریم روحانیت وارد مقابله با اون لیست شد. در نتیجه اون روحانیون محافظه‌کار سنتی که به لحاظ عددی در مجلس خبرگان اکثریت هستند، بیشتر به سمت آقای هاشمی متمایل شدند. اگرچه به لحاظ فکری شاید بشه گفت اونها بیشتر با آقای مصباح نزدیک هستند. جریان آقای مصباح البته اگر انتخابات رو می‌برد یا حداقل می‌تونست در انتخابات وضعیت بهتری داشته باشه، خب در مجلس خبرگان میتونه تقویت بشه، اما اینطور نشد. شکستی که جریان آقای مصباح خورد خارج از حد تصور بود. در نتیجه الان وزن روحانیون متمایل با آقای مصباح خب پایین اومده. البته در مجلس خبرگان وزن روحانیون خالص و خلص طرفدار آقای هاشمی که با تمام ایده هایشون موافق باشن، اونم وزن خیلی سنگینی نیست. در دوره قبلی مجلس خبرگان اون کمیته ای از مجلس که مسئولیت بررسی کاندیداهای احتمالی جایگزینی رهبری یا شورای رهبری رو بررسی کنه و مورد تدقیق مستمر قرار بده، در اون کمیته 3 نفر رو به عنوان کسایی که میتونن احتمالاً عضو شورای رهبری باشن روشون فکر کرده بودن. یکیشون آقای مشکینی بود، یکیشون خب آقای هاشمی شاهرودی بود و یکیشون آقای هاشمی رفسنجانی بود. یعنی 3 تا کسایی بودن که به هر حال حداقل به عنوان کسی که میتونست کاندیدای عضویت شورای رهبری باشه مورد بررسی قرار گرفته بودن. در دوره جدید مجلس خبرگان میشد حد زد که یه تغییر کوچیکی در این کاندیداهاش محتمل هست. یکیش آیت الله مشکینی بود که خب احتمالاً به خاطر وضعیت جسمانیشون اساساً امکان ایفای وظایف رو حتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان نداشتن. مشخص بود که از لیست اون 3 نفر خارج شدن. خب 2 نفر دیگه که مونده بودن هم البته بحث بود که آقای مصباح یزدی میتونه بهشون اضافه بشه یا نه، که خب به هر حال به خاطر شکست سنگینی که ایشون در انتخابات اخیر خوردن الان خود دور از ذهن است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان را بالاتر از رهبر قرار میدهد، ولی با توجه به شرایط کنونی حکومت در این کشور، حسین باستانی احتمال دخالت آیت الله علی خامنه ای در رقابت‌های درونی مجلس خبرگان را منتفی نمی‌داند.
از بین روحانیون و عضو مجلس خبرگان، به ویژه گرایش روحانیون سنتی محافظه‌کار سالخورده که عرض کردم، اینها کسانی نیستند که در مقابل یک تصریح آقای خامنه ای بخوان ایستادگی کنند. اگر که به هر علتی زمان تصمیم گیری در مجلس خبرگان فرا برسه و اثبات بشه به اعضای مجلس خبرگان که نظر مستقیم رهبری به سمتی هست، به سمت افرادی هست، اینی که بخوان روحانیون جلوی این نهضت صریح واستن و مقاومت بکنن خیلی خیلی اتفاق بعیدی هست به نظر من. البته این رو هم باید دونست که حداقل تا این لحظه ایشون این کار رو نکرده، اما از طرفی این که تا حالا انجام نشده معنیش نیست که بتونیم مطمئن باشیم هیچ وقت انجام نمیشه.
با اینکه میشد در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آذر ماه 1385 جناح هاشمی رفسنجانی را برنده و هواداران مصباح یزدی را بازنده به شمار آورد، اما بسیاری از ناظران بر این باورند که عدم موفقیت احتمالی هاشمی رفسنجانی در چیرگی بر مجلس خبرگان ممکن است برای او و هوادارانش پیامدهای دشواری داشته باشد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران، پیش از پرداختن به آنچه در بخش دوم مجله شامگاهی برایتون تدارک دهیم، از تازه ترین خبرهای ایران و جهان آگاه می شویم. اکنون با نیوشا بغراتی.
با سلام و عصر بخیر به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. تیم بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از یکی از تأسیسات هسته‌ای حساس ایران بازدید کردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این گروه از راکتور آب سنگین عراق بازدید کردند. ایران پیشتر در اوایل ماه جاری میلادی با بازدید بازرسان از تأسیسات در دست ساختمان عراق موافقت کرد. این اقدام یکی از گام‌های اساسی در راه رفع نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلقی شده است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد فروش یک بسته چندین میلیارد دلاری کمک تسلیحاتی را به کشورهای عربی و اسرائیل پیشنهاد کرده است. کاندلیسا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پیش از سفر به خاورمیانه همراه با رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، این موضوع را اعلام کرد. خانم رایس در بیانیه گفت این پیشنهاد به مقابله با تأثیر به گفته او منفی القاعده و حزب الله و همچنین ایران و سوریه در منطقه کمک می‌کند. در این بیانیه همچنین گفته شده که اسرائیل از کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به ارزش 30 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده بهره‌مند می‌شود. مسئولان نظامی پاکستان اعلام کردند 7 تن از جمله 3 سرباز و 4 غیر نظامی در رشته حملات امروز ستیزه‌جویان در منطقه شمال وزیرستان کشته شدند. از سوی دیروز یک شنبه در منطقه‌ای در مرز این کشور با افغانستان، ستیزه‌جویان مسجدی را اشغال کردند و آن را به یاد مسجد سرخ یا لال مسجد اسلام آباد، مسجد لال نامیدند. یکی از مذاکره کنندگان دولت افغانستان با طالبان به رادیو افغانستان آزاد گفت ستیزه‌جویان طالبان تأکید کردند که تمامی 22 گروگان کره‌ای زنده‌اند. طالبان دیروز اخطار کرده بود که تا ظهر امروز به وقت محلی دست به کشتن گروگان‌ها می‌زند، مگر آنکه دولت افغانستان چندین زندانی عضو طالبان را آزاد کند. در همین حال در عراق، پلیس عراق اعلام کرد بر اثر انفجار بمبی جاسازی شده در یک خودرو در بغداد 6 تن کشته شدند. این بمب که امروز در محلی پر رفت و آمد در بغداد منفجر شد، دست کم 12 تن را نیز مجروح کرد. و خبر آخر این که رسانه‌های محلی در سوئد اعلام کردند اینگمار برگمن، یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان سینمای جهان، در منزلش در جزیره کوچک فارو در دریای بالتیک در 89 سالگی درگذشته است. او بارها از جمله با ساختن فیلم‌های مهر هفتم، فانی و الکساندر، سونات پاییزی، شرم، پرسونا و فانی و الکساندر که برنده 4 جایزه اسکار شد، سینما روهای حرفه‌ای را وادار به تحسین کرد. آقای تمدن،
با تشکر از نیوشا بغراتی که ما را از مهمترین خبرهای ایران و جهان آگاه ساخت. اما در بخش دوم مجله شامگاهی امروز از جمله گزارشی داریم درباره آلودگی سواحل خلیج فارس با پسمانده سوخت مازوت و همچنین گزارشی از برگزاری کنسرت محمد رضا شجریان در تالار وزارت کشور در تهران. اما در اینجا مطابق هر دوشنبه در این بخش از مجله شامگاهی برنامه نگاه تازه را می شنویم.
نگاه تازه.
درود به همه اونایی که امشبشون رو با من محمد زرقامی و برنامه نگاه تازه قسمت کردن.
Mm-hmm.
به حال مورد ضرب و شتم قرار گرفتین؟ تا به حال کسی با غرورتون بازی کرده؟ تا به حال صدای خورد شدن غرورتون رو شنیدین؟ و تا به حال برنامه امشب برای همه اونایی که به خاطر ابراز عقیده یا از سر حادثه گرفتار مشت و لگد با توم و قپان یا از درون توهی شدن فقط به خاطر اینکه بترسن یا اعتراف کنن. برنامه امشبمون برای همه قربانیای شکنجه است. چندی پیش نامه خانواده های چند تا از دانشجوهایی که تو ماهای اخیر بازداشت شدن به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منتشر شد. با انتشار این نامه یه بار دیگه بحث شکنجه در هنگام بازجویی به میون اومد. تو این نامه خانواده های احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری به 24 مورد شکنجه های جسمی و روحی درباره فرزندانشون اشاره کرده بودن. اما شکنجه تو ایران یه واقعیت تاریخیه، حتی به رغم پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی. در ایران همچنان شکنجه معمول ترین روش برای گرفتن اعتراف و یا مرعوب کردن افرادیه که اتهامی به اونا وارد شده. امشب نگاهی داریم به شکنجه در ابعادی گسترده تر. در یک سوی پل اونایی ایستادن که به خاطر عقایدشون شکنجه شدن و در سوی دیگه پل متهمای جرایم اجتماعی قرار دارن. مسئله تلخ، تاریخی و تکراری. مسئله‌ای که همواره از طرف نظام سیاسی حاکم توجیه شده. اما اونایی که تجربه دستگیری در دو نظام سیاسی پیش و پس از انقلابو دارن از تفاوت‌های عمده‌ای در این باره سخن میگن. منیره برادران، زندانی سیاسی سابق و نویسنده کتاب‌های روانشناسی شکنجه و حقیقت ساده.
یعنی من یادم هستش که موقعی تازه دستگیر شده بودم و من هنوز بازجویی نشدم، داشتم منو به سر لباس زندان میپوشوندن و داشتم بودن به طرف بازجویی. بعد من دیدم که کسی به انگلیسی داره میگه که مثلا این کیه، و این متوجه شد که من ندیده جز زندانی ها. بعد فکر کرده بود که من جز زندانیان مخفی نگه داشته شده هستم. بعد اومد جلو گفت شما کی هستی؟ من معرفی کردم و گفت میخواد با مترجم حرف بزنی یا بی مترجم؟ گفتم نه، من بی مترجم میتونم تا دست باش کرد انگلیسی حرف بزنم. بعد اون وقت اونا بهش گفتن که این الان دستگیر شده آقا فلان. بعد من تصدیقم گفتم الان دستگیر شدم و این به من یک جوری پشتیبانی داد، یک احساس حمایت داد. البته همیشه در زمان شاه این مسئله نبود ها، از سال 55 به دنبال اصلاحات کارتری مسئله پیش اومده بود. من یعنی شکنجه نشدم و فکر نمیکنم در زمانی که اونو بازدید میکردن در اون سالهای آخر شکنجه بود، ولی در سالهای قبلش به 54 50 اینا که اصلا در اون زمانها محشر بود شکنجه وحشتناک.
گهگاه بر اثر گشایشی تو فضای عمومی جامعه و فشارهای بین المللی شکنجه کمرنگتر میشه. با این حال شکنجه در دوران معاصر شکل و شمایلی ایدئولوژیک پیدا کرده که این مسئله بر تفاوت شکنجه در دو نظام سیاسی حاکم بر ایران اضافه شده. نمایش شکنجه افرادی که از اونا به اسم عرازل و اوباش نام برده میشه، اونم تو خیابونای شهر، و انتشار فیلم بازجویی همسر سعید امامی از عوامل قتل زنجیره‌ای شاید تأییدی باشه برای این تفاوت‌ها. شهرنوش پارسیپور نویسنده کتاب خاطرات زندان این بحث رو در امتداد ساختن تعریفی از اخلاق جدید برای جامعه دنبال میکنه.
در دوره شاه شما را ممکن بود برای به دست آوردن اطلاعات شکنجه کنند. منتها اطلاعاتی که به دست می‌آوردن دیگه شما رو ول می‌کردن. این دیگه ازتون نمی‌کردن. البته خیلی هم سخت شکنجه می‌کردن، آزار می‌دادن، نمی‌دونم ناخن می‌کشیدن. هزار چیزای مختلفی که اون موقع شایع بود بین مردم و می‌گفتن و درست هم بود. در جمهوری اسلامی شما رو ول نمی‌کردن، ادامه می‌دادن. یعنی همونطور این گرفتاری همونطور ادامه داشت و می‌شد گفت این تفاوت عمده هست. یعنی اینها شکنجه در حقیقت در جمهوری اسلامی معنیش اینه، من می‌خوام تو را عین خودم بکنم.
ذهن جستجوگر جامعه همیشه شکنجه رو فقط درباره زندانیای سیاسی دنبال می‌کنه، اما افرادی هم هستند که به خاطر ارتکاب جرایم اجتماعی یا جرایم عمومی بدون اینکه اتهامشون مشخص شده باشه مورد شکنجه قرار میگیرن تا اعتراف کنن و یا بترسن و از کرده خودشون پشیمون برگردن. فریده زبرجد نویسنده کتاب لرزه ها 48 ساعت از اون چیزی رو که در مجتمع قضایی ارشاد دیده برامون بازگو میکنه.
به این شکل
شکل بودش که یعنی اون حاکمای شهر حکم تعذیب میدادن، یعنی حکم شلاق زدن میدادن. من فقط خانومی رو دیدم که باید شلاق میخورد، دلیل شلاق خوردنشو نمیدونم. اون خانومی که باید اونو شلاق میزد بعد از ظهر بود، میخواست بره خونه و میگفتش که دیگه جون نداره، خسته است. و اون خانومی که باید شلاق میخورد دنبال این میدوید، التماس میکرد، گریه میکرد، میگفتش که اگه شما امروز منو نزنین من باید یه شب دیگه هم تو زندون بمونم. و اون خانم میگه خانم دستم درد گرفته، که اصلا صحنه خوشایندی برای من نبود. یعنی اون صحنه گریه‌ای که اون خانم میکرد و دنبال شکنجه‌گرش میرفت که بزنتش و خلاص بشه، یک شب دیگه در زندان نمونه.
روایت دیگه ای از شکنجه برای اعتراف به ارتکاب قتل رو بشنوید.
روز اول گفتن جوجه کبابت میکنیم. ای نگاه کردم گفتم جوجه کباب حتما میخوام من انقدر بزنم مثل جوجه سرخ شم. دیدم نه، جوجه کباب و بعدن آوردن دم و دستگاه واسه خوشن آوردن، یه لوله آب آوردن، بعد دست منو دستم زدن، لوله آب علای پای من از دستم رد کردن، منو آویزونم کردن و به طوری که وقتی این لوله رو بردن گذاشتن ما بین دو تا فایل یا ما بین دو تا میز، بالاخره طرق مختلف جاهای مختلف میذاشتن، بعد با کابل یا با اصلا میذارن کف پای من. اینو فهمیدم جوجه کبابه. به من گفتن تو رو آویزونت میکنیم، قپونیت میکنیم. دیدم دستا از پشت دستم میزنن، بعد تنابی از لاش رد میکنن، قلابایی هست سقف آگاهی که این تناب از اون قلاب رد میکردم، منو کشیدم بالا، عین یا حالتی که قلتک باشه بولدوزر باشه به اون صورت منو کشیدم بالا، آویزون موندم معلق تو هوا. به این میگفتن حالت قپونی آویزون کردن، یا این که من میگفتن ناخوناتو میکشیم که دیگه کار به اونجاها نرسید. میگفتن خب ما جوری تو رو میزنیم که هیچ آثاری ازش باقی نمونه، به کف پا میزدن یا کف دستم. بعد از اینکه کف پا میزدن من میگفتن پاشو راه برو، یا اینکه محکم پاهاتو بکوبون زمین یا بپر بالا پایین که کف پایی تو باد نکنه، پوستش ترک بر نداره. به کف دست منه که میزدن پشت بندش میومدن، با دستشون میگفتن کف دست منو میمالیدن.
تصور همه ما پیش از اینکه شکنجه بشیم از شکنجه میتونه خیلی متفاوت باشه. این دختر 27 ساله که الان از اتهام ارتکاب قتل تبرئه شده، پیش از این شکنجه رو فقط یه جور داستان سرایی میدونست.
تا قبل از اون مثلا خب ما فیلمایی رو که دیده بودیم از زمان جنگ دیده بودیم که جنگای ایران و عراق بود، که اینا مثلا بسیجای ایرانی وسیله عراقی ها مورد شکنجه قرار می گرفتن، که ما می گفتیم خب دیگه اونا عراقی هن، یا این که شکنجه توسط ساواک انجام می شد. والا اینا روی همه رو سفید کردن.
اما یا شکنجه‌گران جرایم سیاسی و جرایم عمومی آدم های کاملا متفاوتی هستند یا با هم وجه اشتراکی دارند؟ دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران.
شخصیت هایی که میتونن اینجوری به دیگران پرخاششون رو به صورت آزار روانی و جسمی و جنسی برسونن مسلمان شخصیت های سالمی نیستن، یعنی شخصیت هایی نیستن که دنبال شادی و آرامش و امنیت به سبب تعریف انسان به هنجار یا نرمال هستن.
و به همین دلیل این افراد میتونن تومه های خوبی برای برخی سیستم های حکومتی باشن.
میتونه یه سیستم دیکتاتور از این افراد استفاده بکنه، برای اینکه در یک حدی به یه حالت پرهاشگری میرسن که اصلا کنترل پذیر نیست، غیر ارادیه، و میتونه بعضی از افراد رو با یه باورهای تغذیه بکنه که کسانی که دارین شکنجه میکنین آفتن، جوری با اینا رفتار میکنن که اینا فکر میکنن دارن راه کار خیر و ثواب میکنن.
ولی به گفته منیره برادران، شکنجه شونده فرصت داره اونا رو در یک رابطه یک جانبه شناسایی کنه.
یک رابطه کاملا یک جانبه است، یعنی یک نفر قدرت داره بر روح و جسم زندانی، بعد یک فرد دیگه هیچ حقی نداره. یعنی این رابطه از این رابطه به شدت به شکل اکستریم اغراق شده از قدرت و بعد بی‌قدرتیه.
شهرنوش پارسیپور که خودش دو دوره زندان رو در رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی از سر گذرونده، تعریفی جامعه شناسانه از شکنجهگر ارائه میده.
در جامعه ایران بدون شک، چه در دوره قبل و چه در دوره فعلی، شکنجهگر موجودی است که اصلا شما رو کوچکتر و حقیرتر از اون میبینه که براتون بهایی قائل باشه، میزنتتون. باور کنید این سنتیه. اینا ببینید تو ذات جامعه است و شکنجهگر نوع مبالغه شده آدمی است که میتونه به صورت مختلفی شکنجه بده.
شکنجهگرها میگن تعذیر میکنیم، حد میزنیم و از شیوه های فنی اعترافگیری استفاده میکنیم. اما قربانی ها چی میشن؟ اونا بعد از تحمل این دوره چگونه به زندگی برمیگردن؟ منیره برادران:
فراموش هم نشده. یعنی الان اگه در موردش به صورت راحت حرف میزنم، به اون خاطر که من به خاطر اینکه روی موضوع خیلی کار کردم، نوشتم، این کمک میکنه من برزه بیرون. یعنی وقتی مثلا میگم شکنجه، بلافاصله این نمیاد تو ذهن من درک کنم تحمل کردم، یعنی وضعیت اون موقع تحمل کردم. ولی که همیشه با من هست، من آدم خیلی به اصطلاح بدخوابم، کابوس میبینم، باید دارو بخورم.
اینا با تومسه به من زدم، کلن آینده من جوری زدم دادن که سیاه و تاریک باشه، چون اجتماع ما یه زنی که بیوه باشه قبول ندارن، سرسه بکنم که بیوه باشه، اگه قاتل بودنم پیشونیش کسیده باشه، همه زندانم رفته بکنم.
قصه بازگشت دوباره رو شنیدیم و شکنجه درمانی همچنان برای جامعه ایرانی تجویز میشه. سخن آخر با شهرنوش پارسیپور:
موقعیت تاریخی رو باور نمی کنیم، زیرش می زنیم و بعد یا مقابلش قیام می کنیم، چون دست کمش گرفتیم اون وقت موقعیت بر می گرده به ما سیلی می زنه. مثلا این یکی از دلایل شکنجه.
خب مثل همیشه وقت تنگ و فرصت کم. شماره ما رو داشته باشین و با ما تماس بگیرین: 2042-02-21-12-41-14. شبهای خوبی رو دوره کنیم.
برنامه نگاه تازه بود، برنامه‌ای که محمد زرقامی آن را تهیه کرده بود و به موضوع شکنجه اختصاص داشت. اقدام نیروگاه برق بندر عباس برای تخلیه سوخت مازوت خود در خلیج فارس، سواحل شمالی این خلیج، سواحل مربوط به ایران را به گفته کارشناسان محیط زیست در آستانه یک فاجعه زیست محیطی قرار داده است. گزارشی داریم در این باره از مهرداد سپهری از رادیو فردا.
تخلیه 100 تن مازوت از سوی نیروگاه برق بندر عباس در سواحل جنوبی ایران اعتراض بسیاری از اساتید دانشگاه و فعالان محیط زیست را برانگیخته است. به گفته ناظران زیست محیطی در محل، ورود این میزان مواد سنگین نفتی باعث آلودگی شدید اولیه به وسعت 8 کیلومتر در سواحل جنوبی ایران شده است که بر اساس نظر کارشناسان با توجه به جریان آب و جزرومت در خلیج فارس به زودی حتی تا 80 کیلومتر از سواحل ایران آلوده خواهد شد. علاوه بر آن، همین کارشناسان محیط زیست نابودی گسترده گونه‌های گیاهی، ماهیان، پرندگان و سایر آبزیان سواحل ایران را از نخستین نتایج و پیامدهای این واقعه می‌دانند. قیصر عامری، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا این واقعه را مسئله‌ای کم اهمیت ارزیابی کرده است. اما دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و متخصص محیط زیست ساکن تهران، درباره اهمیت این واقعه به رادیو فردا گفت:
در شمال ما دریای مازندران رو داریم، در جنوب خلیج فارس. این دو اکوسیستم بی‌نظیر متاسفانه راهشون به دریاهای آزاد بسیار بسیار محدوده. یعنی هر جا شما آلودگی رو رها بکنید این میره برمیگرده مجدداً که آلودگی رو قلیل‌تر میکنه، بهش شدت میده. دوم اینکه اگر بلورز هفته گذشته 8 کیلومتر به توسط این مازوت اشغال شده بود، در ظرف یک هفته اگر شما برید بیش از 25 کیلومتر اشغال خواهد شد.
این استاد محیط زیست میگوید که آلودگی خلیج فارس تنها به معنای تخریب گیاهان و حیوانات نیست، بلکه مردم ایران نیز به میزان زیادی در خطر انواع بیماری‌های خطرناک قرار دارند.
آنچه که به سر ماهی‌های خلیج فارس در اثر مواد آلوده کننده و یا فلزات سنگین بیاد سر ما هم میاد، مضافاً به این که ما اونجا کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی داریم، اونجا زمین‌های کشاورزی هست که از انواع سموم استفاده می‌کنند که اینها آبرفتشون میاد در داخل خلیج فارس. یعنی از جانب چهار جانب انواع اقسام آلوده کننده ها، انواع اقسام فلزات سنگین که برای سلامت دریا و ما مضر هستند به این سیستم آبی وارد میشن.
آسیب جدی به جنگل‌های حرا در شمال جزیره قشم که از جذابیت‌های منحصر به فرد ایران و خلیج فارس شمرده می‌شود، پیامد دیگر آلودگی سواحل بندرعباس پس از راه شدن 100 تن مازوت انتهای مخزن است که گفته می‌شود نیروگاه برق بندرعباس عامل آن بوده است.
این گستردگی که عرض کردم، امواج محدود دایره وار داخل خلیج فارس ایجاد میکنه، باعث کشاندن این لکه بزرگ نفتی به داخل جنگل های حرا میشه. یه همچین گنجینه ای که بین قش و ساحل اصلی قرار داره در واقع شیرخوارگاه ماهی های کل خلیج فارس. اگر به این طرز مورد هجمه قرار بگیره، مورد تهدید قرار بگیره که حتما خواهد گیره، شما ببینید چه لکمه ای به ذخایر آبزیان خلیج فارس میزنه که بسیاری از هموطنان ما از این مواهب استفاده میکنند.
با توجه به اینکه بر اساس آمارهای بین المللی همکنون نیز اکوسیستم خلیج فارس به دلیل وقوع چند جنگ بزرگ در مرحله خطرناکی قرار دارد، به گفته دکتر دهزاد استاد دانشگاه بهشتی تهران، با این آلودگی اخیر حداقل 80 کیلومتر از سواحل ایران در خلیج فارس برای 25 سال نابود شده است.
گزارشی بود از مرداد سپهری در ارتباط با آلودگی سواحل خلیج فارس با پسمانده سوخت مازوت که از نیروگاه برق شهر بندرعباس به درون خلیج فارس ریخته شده است. هم‌اکنون در کمپ دیوید واقع در ایالت مریلند، رهبران آمریکا و بریتانیا پس از مذاکرات اولیه‌شان در یک کنفرانس خبری حضور یافته و در حال پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌های عمومی هستند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنانش بر اهمیت و حساسیت پیروزی در جبهه‌های جنگ افغانستان و عراق سخن گفت. در بخش‌های خبری بعدی رادیو فردا حتماً جزئیات بیشتری در ارتباط با اظهارات جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در به آگاهی شما خواهد رسید. اما در تهران پس از اما و اگرهای بسیار، بالاخره قرار شد کنسرت آواز محمد رضا شجریان از امشب دو شب در میان و به مدت 6 شب در سالن تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شود. پارسا شمس از رادیو فردا گزارشی دارد از مشکلات پیش روی اجرای این کنسرت.
کمتر از 24 ساعت به شروع کنسرت محمد رضا شجریان بود که تازه اعلام شد مجوز اجرای این کنسرت داده شده است. شجریان خود درباره این تأخیر گفت: معمولاً ما 48 ساعت قبل از اجرا وسایل خود را به محل برده و در آن نصب و آزمایش می‌کنیم، اما این بار تا یک روز قبل از اجرا هنوز نمی‌دانستیم می‌توانیم کنسرت را برگزار کنیم یا نه. قرار است کنسرت آواز محمد رضا شجریان از امروز دوشنبه دو شب در میان و به مدت 6 شب در سالن تئاتر بزرگ وزارت کشور برگزار شود. زمزمه های لغو کنسرت استاد شجریان به حدی بالا گرفت که حتی حمید رضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی هم به آن اعتراض کرد و با تایید اخبار احتمال لغو گفت اداره اماکن نیروی انتظامی در نامه‌ای به تالار وزارت کشور دستور داده تا از ورود تجهیزات و دستگاه‌های اجرای کنسرت، وسایل صدا برداری و دکور به سالن جلوگیری شود. مدیرعامل خانه موسیقی ایران که خود از شاگردان استاد شجریان بوده، با اشاره به اینکه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم برای اجرای این کنسرت داده شده است، خبر داد که مخالفت اداره اماکن نوری انتظامی غیر مسئولانه است. محمد رضا شجریان خود نیز زبان به اعتراض گشود و گفت همه هماهنگی ها برای انجام گرفتن این کنسرت انجام شده و مجوزهای لازم هم گرفته شده، اما اینکه اداره اماکن به یک باره اجازه ورود به سالن را نمیدهد جای پرسش دارد. پس از بررسی ها مشخص شد که مشکل اداره اماکن نیروی انتظامی درباره پول و دریافت مالی بوده که خود استاد شجریان هم به آن اشاره کرد. محمد رضا شجریان گفت اداره اماکن نیروی انتظامی تقاضای مبلغی را برای برگزاری کنسرت می کند که از عرف به دور است و البته این پرسش را مطرح می کند که چگونه این ارگان چنین مبالغی را برای برگزاری کنسرت درخواست کرده است. منابع مطلع در این قضیه در گفتگو با رادیو فردا خبر دادند مبلغی که محمد رضا شجریان حاضر شده به اماکن بدهد 2 میلیون تومان برای هر اجرا بوده، اما اداره اماکن مبلغ 5 میلیون تومان برای هر اجرا درخواست کرده است. یا به عبارتی اداره اماکن مبلغ 30 میلیون تومان برای اجازه اجرای کنسرت می‌خواهد. این اخبار در حالی منتشر شد که تمامی بلیط‌های این کنسرت به فروش رفته بود و حتی مرکز پخش و سایت موسیقی دلاواز اعلام کردند تمامی بلیط‌ها برای تمام اجراهای این کنسرت خیلی سریع به فروش رفته است. سالن محل اجرای این کنسرت ظرفیت 3000 نفر را دارد. در ساعات پایانی شب گذشته بالاخره اعلام شده که اداره اماکن اجازه داده کنسرت برگزار شود، اما خبری از مبلغ مورد توافق منتشر نشد.
گزارشی بود از پارسا شمس در ارتباط با اجرای کنسرت آواز محمد رضا شجریان در سالن تالار بزرگ وزارت کشور که با دشواری‌های فراوانی قرار شده از امشب به مدت 6 شب اما 2 شب در میان برگزار شود. در روند پرشتاب زندگی و اخبار مرتبط با وقایع روزانه، قهرمانی تیم ملی فوتبال عراق در جام ملت‌های آسیا نیز اکنون با گذشت 24 ساعت رفته رفته به تاریخ می‌پیوندد. هرچند که بازیکنان و دیگر اعضای تیم ملی فوتبال عراق هنوز به کشورشان باز نگشتند و شادمانی مردم این کشور همچنان ادامه دارد. با این توضیح از شما دعوت می‌کنم که شنونده تازه‌های جهان ورزش باشید با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی در سومین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در مقابل تیم چین به دور 1/4 نهایی صعود کرد. در این بازی‌ها که در شهر تاکوشیمای ژاپن در حال برگزاری است و تیم اول آن جواز حضور در رقابت‌های المپیک 2008 پکن را دریافت می‌کند، امروز تیم بسکتبال ایران با نتیجه 77-68 تیم ملی چین را شکست داد. ایران در 2 بازی قبلی خود به ترتیب تیم‌های فیلیپین و اردن را هم برده بود. بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان تیم اول گروه 1 به دور 1/4 راه یافت و در این مرحله روز سه‌شنبه به مصاف تیم چین تایپه خواهد رفت. یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق بعد از قهرمانی این تیم در جام ملت‌های آسیا گفت قهرمانی در جام ملت‌ها توسط تیمی متشکل از بازیکنان سنی، شیعه و کرد نشان می‌دهد که می‌توان در این کشور جنگ زده به اتحاد رسید. به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشاط اکرم که به عنوان بهترین بازیکن بازی فینال شناخته شد همچنین افسود ما پیام خود را به تمام جهان اعلام کردیم که عراق به تمامی فرقه ها و تمامی مردم عراق تعلق دارد. تیم ملی فوتبال عراق روز گذشته پس از پیروزی 1-0 بر تیم عربستان برای اولین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. تیم ملی دو و میدانی ایران به مقام 9 رقابت‌های آسیایی دست یافت. در پایان این بازی‌ها که به مدت 4 روز در کشور اردن برگزار شد، ورزشکاران ایرانی با کسب 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز برای نخستین بار به مقام 9 آسیا رسیدند. در این مسابقات چین با کسب 7 طلا، 4 نقره و 4 برنز در سکوی اول آسیا ایستاد و تیم‌های هند، عربستان، قطر، قزاقستان، ژاپن، سریلانکا و تایلند بالاتر از ایران در مکان‌های 2 تا 8 قرار گرفتند. و 94مین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری دور فرانسه موسوم به تور دو فرانس شب گذشته با برگزاری مرحله 20 در خیابان شانزلیزه در پاریس به پایان رسید. خبرهای ناخوشایند از دوپینگ دوچرخه سواران در طول 3 هفته این رقابت‌ها باعث شد که این دوره از تور دو فرانس در سایه دوپینگ با استقبال بسیار کمی از سوی علاقه‌مندان به این رشته مواجه شود. در دور آخر که دیشب به مسافت 146 کیلومتر برگزار شد، دانیل بناتی رکابزن ایتالیایی با ثبت زمان 3 ساعت و 51 دقیقه و 3 ثانیه اول شد. اما در رده‌بندی کلی 94مین دوره تور دو فرانس، آلبرتو کنتادور دوچرخه سوار اسپانیایی با رکورد 91 ساعت و 26 ثانیه با پوشیدن پیراهن زرد طلایی در سکوی اول ایستاد. اخراج میشایل راسموسن دانمارکی در پایان دور 16 این بازی ها به دلیل امتناع از آزمایش دوپینگ یکی از نکات منفی این دوره از تور دو فرانس بود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
نگاهی بود به تازه های جهان ورزش با فریبرز قریب. در لحظات پایانی مجله شامگاهی توجهتان را به چند خبر جلب می کنم. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات آب سنگین عراق بازدید کردند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد فروش یک مجموعه چندین میلیارد دلاری کمک تسلیحاتی را به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل پیشنهاد کرده است. مؤسسه بریتانیایی خیریه آکسفام اعلام کرد گرسنگی و بیماری در عراق رو به گسترش است و ضرب الاجل طالبان برای آزادی 22 گروگان کره‌ای تا 2 روز دیگر تمدید شد. با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها و با آرزوی ساعتی خوش برای شما، نیما تمدن، رادیو فردا.